بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و منه ما به مزجن رکبا به ان اخذ اسمان و جعلا اسمن واحدا و نزل ثانیه ما من الاول منزلت تا التعنیف. بحث در به بیانی سه قسمی بود که در تقسیم سوم از علم جناب ابن مالک مطرح می کردن. عرض کردیم این قسم عنوان کلیش علم مرکب است که تقسیم می شود به مرکب اسنادی، مرکب مزجی و مرکب اضافی. مرکب اسنادی رو برای دوستان توضیح دادیم، مثال هم زدیم. اما قسم دوم مرکب مزجی که اول بحث امروز است. مرکب مزجی مرکبی است که از دو اسم ترکیب می شود و اسم واحد قرار داده می شه بعد از ترکیب، به گونه ای که جزء دوم به منزله تاء تأنیث بشود. پس مرکب مزجی مرکبی است که از دو کلمه یا تعبیر کنید دو اسم ترکیب می شود و کلمه واحد اسم واحد قرار داده می شود، به گونه ای که جزء دوم به منزله تاء تأنیث می شود. دوستان توجه دارن؟ اولا اینکه ایشون میگه به منزله تاء تأنیث میشه، یعنی چه؟ یعنی گویا میخواد بگه جزء اول و به تعبیری آخر جزء اول مانند وسط یک کلمه است. یعنی وقتی که ترکیب میشه دیگه کلمه اول استقلالی از خودش نداره، هیچ نوع استقلالی، در اعرابم روشن خواهد شد. زا همچنان که مثلا اگر زید را بخوایم در نظر بگیریم یا در وسط کلمه است، آخر جزء اول هم در وسط کلمه است. و همچنین جهت شباهت دیگری که ایشون میگه به منزله تاء تأنیث، محضر شما عرض بکنم که در این است که شما میدانید مادام و به صورت دوام ما قبل تاء مربوطه و تاء تأنیث مفتوح میشه. ایشون هم که میفرمایند جزء دوم به منزله تاء تأنیث است، یعنی جزء اول دوامن آخرش مفتوحه، که البته از این جهت ما اشاراتی خواهیم داشت. نکته دیگری که دوستان باید توجه بفرمایند این که تعریف یک قید باید بهش اضافه بشود. البته شاید با همین بیانی که عرض کردیم فل جمله اینا خارج بشوند، اما دقتش لازمه که دیگه بین این دو جزئی که علم شده اند و اسم واحد قرار گرفتند، رابطه اسنادی و اضافی قبل از علمیت نباشه. چون اگر رابطه اسنادی و اضافی باشد طبیعتاً میشه مرکب اسنادی، مرکب اضافی که قسیم بحث ما و مرکب مزجی هستن از محل بحث خارجن. نکته دیگر این که دوستان باید توجه داشته باشن مرکب مزجی فقط از دو کلمه تشکیل میشه و نه بیشتر، که بعد از ترکیب این دو کلمه نتیجتاً از جهت معنا کلمه واحد ایجاد می شود. نکته سوم، تقسیم و احکام مربوط به مرکب مسجد. حالا نکته سوم یا چهارم نمیدونم چطور بیان رو تقسیم کردم، دیگه همونطور دوستان توجه میکنم. مرکب مزجی در یک تقسیم یا مرکب مزجی عددی است یا مرکب مزجی غیر عددی. و مرکب مزجی غیر عددی یا غیر مخصوم به وجه هست، یعنی آخرش وجه وجود نداره، یا مختوم به وجه هست. از ما چند عنوان بحث داریم؟ سه عنوان: مرکب مزجی عددی، غیر عددی غیر مختوم به وجه، و غیر عددی مختوم به وجه. اما بحث اول مرکب مزجی عددی که چه اعدادی رو شامل میشه؟ اعداد 11 تا 19، 11 الی 19. خب عزیزان بفرماین، ما پیرامون این مورد باید بحث بکنیم یا نباید بحث بکنیم؟ نباید بحث بکنیم. چرا؟ چون اینها علم نیستند، اینا نام اعدادند. مرکب مزجی عددی علم نیست، ما از حیث علمیت داریم در مورد مرکب مزجی بحث میکنیم، لذا چون علم نیست خارج از محل بحثه. البته دوستان توجه دارن که هر دو جزء در مرکب مزجی عددی مبنی بر فتح هست، مگر عدد 12 که جزء اولش در حالات مختلف چه مذکر باشد چه مؤنث باشد معرب است به اعراب مثنا. این از بحث اول. بحث دوم، مرکب مزجی غیر عددی غیر مختوم به وجه. خب ما هر کدام از اینها رو باید از حیث دو جزءش بحث بکنیم. ظاهرا ایشون دیگه وارد جزء اول اگر اشتباه نکنم نشدند. خب مرکب مزجی غیر عددی غیر مختوم به وجه یک جهت جزء اولش باید بحث بشه، چون آقایون بحث کردن، یه جهت جزء دوم. اما جزء اول چگونه است؟ بله، جزء اول دو بیان وجود داره. بعضی ها میگن مبنی بر فتح، البته مثل معدی کرب اینها رو خارج میکنن، میگن فرق میکنه. معدی کرب مثلا مبنی بر سکونه، معدی. بعضی تعبیرشون اینه، مثلا عشمونی که این حرف رو میزنه در مقابل صفوان میگه ما بهتره بگیم جزء اول علاماکان است. یکی میگوید مبنی بر فتح، یکی میگوید علا ماکان. ما به نظرمون میرسه باید ممزوج کنیم اینا رو با هم دیگه، یعنی هر تکه ای رو، هر بیان رو یه تکه ازش بگیریم بشه بیان صحیح. اولا عرض کردیم جزء اول رابطش با جزء دوم چیه؟ بله، خود اینها هم تعبیر دارن، رابطش مثل جزء اول کلمه مؤنث است نسبت به تا تأنیث. خب وقتی این حرف رو زدیم، اولا تعبیر به این که آخر مثلا مثل فاطمه بگیم میم، اینجا مبنی بر فتحه، تعبیر به بنا خیلی مناسب نیست، چون بنا نسبت به اخیر کلمه، اونجایی که اگر مشکلی پیش نیاد اعراب داخل می شود تعبیر می کنیم. از این جهت تعبیر بر بنا رو نمی پسندیم از عشمونی. تعبیر سبان به علاماکان را می پسندیم، البته علاماکان با لحاظ این که جزء اخیر بله رابطهش نسبت به جزء اول رابطه تا تعنیزه، به همین خاطر چون جزء اخیر رابطهش نسبت به جزء اول رابطه تا تعنیسه، و شما میدانید ما قبل تا تعنیس دائما چه است؟ مفتوحه. لذا ما تعبیری که باید بکنیم اینه که جزء اول مفتوح میشود، مفتوح میشود چون دائما
ما قبل از تاء تأنیث مفتوحه و اینجا هم رابطه رابطه تاء تأنیث و ما قبلشه دیگه، یعنی همون علاماکانی که دائما فتحه است، یعنی بالهاز وجود تاء تأنیث. علاماکان هم خیلی تعبیر شاد دیگه لزومی نداشته باشه، مطلب روشنه. معدی کرب معدر شما عرض بکنم که چون حالت سکونی درش ایجاد شده و استثناء خاصه نقض و ابرامی هم داره در اینجا سبان، یا باید به لسان استثناء بگیم یا بگیم مثلا اگر تعبیر به بنا بکنیم، اگر نکنیم تعبیر به بنا نباید بکنیم میگیم استثناء، اگر تعبیر به بنا بکنیم میگیم فتح در اینجا تقدیریست دیگه، بخواییم به یک حالت کلی قرار بدیم و الا استثناء دیگه. حتی سیبویه رو هم بعضی ها میگن سیبویه، دقت میکنید اون رو هم از موارد استثناء مطرح میکنن. اما جزء دوم، جزء دوم محضر شما عرض بکنم ایشون حالاتی براش مطرح میکنن. اولا که نظر معروف هم همینه، میگن معرب است به اعراب غیر منصرف. مثلا علمیت رو که با توجه به ترکیبی که داره در کنار ترکیب بذاریم بشه دو سبب، معرب است به اعراب غیر منصرف. حتی موارد علمیت و تأنیث مناسب ممکنه باشه. هازا مثال بخوایم بزنیم، هازا بعلبکو، رأیتو بعلبکه، مررتو به بعلبکه. یا مثلا بعلبکو جمیلتون. حالت دوم اینه که ایشون تعبیر دارن به قد یضافو. من طبق عبارت توضیح میدم که دیگه رو عبارت نخواد معطل بشیم. قدر یضاف، بعد از اینکه میگن مغرب بشه به اعراب منصرف، خب قدر یضاف، قدر یضاف یعنی چه؟ دقت کنن، یعنی گاهی مرکب مزجی که غیر مختوم به وجه هست، مجموع مرکب اضافه میشود به یک کلمه دیگر، که در این صورت مرکب مزجی که غیر منصرف بوده است جرش به چی میشه؟ جرش میشود به کسره. حالا یا بگید میشه منصرف، همون بحثی که در غیر منصرف داریم، وقتی که مضاف میشه یا الف لام میپذیرد، آیا فقط آیا منصرف میشه یا نه فقط بگیم جرش به کسره میشود، حکم درش تغییر میکنه. الان ای حالت این حالت درش ایجاد میشه، مجموع مرکب اضافه میشود و جرش میشه به کسره، چون اسم غیر منصرف اندل اضافه یا پذیرش علف بلام جرش به کسره است یا میگیم منصرفه، بنابر اختلافی که وجود داره. بیان عبارت اینه، توجه کنن دوستان، یک حالت دیگری که در مرکب مزجی جایزه اینه که صدرش به عجزش اضافه بشود. اینو جایز میدونن آقایون، صدر به عجز اضافه بشود، که طبق این بیان دیگه در حقیقت مرکب مزجی مرکب مزجی نیست، حکم مرکب اضافی پیدا میکنه، که جزء دوم دائما میشود مجرور به اضافه، جزء اول هم میشه معرب به خواهش عامل. مثلا میگیم جاء بعلبکن، رأیت بعلبکن، مررت به بعلبکن. به همین خاطر که این حالت هم جایزه و بعضی تصریح دارن که این حالت جایزه، بعضی خواستن عبارت جناب سیوطی به قد یضاف به همین تفسیر کنن، به همین بیان تفسیر کنن، بگن قد یضاف یعنی جزء اول به جزء دوم اضافه می شود، لیکن این بیان مناسب به نظر نمی رسه، چون نائب فاعل قد یضاف، حالا وارد عبارت که شدیم روشن‌تر میشه، نائب فاعل قد یضاف طبق سیاق عبارت به چی میخوره؟ بله؟ به مرکب مزجی. یعنی قد یضاف و مرکب مزجی، نه قد یضاف و جزء اول، بحث به مرکب مزجی است. پس قد یضاف یعنی حالت دوم از استعمال اینه که مرکب مزجی مجموعاً به یک چیز دیگری اضافه بشن. البته دوستان باز دقت دارن، مرکب مزجی وقتی اضافه بشود بله دیگه از علمیت چی میشه؟ بحث ما رو علمه، ولی وقتی اضافه بشه از علمیت خارج میشه، مثل هر معرفه دیگری که بله اضافه بشه. هر معرفه دیگری که اضافه بشه آقایون میگن باید قصد تنکیر بکنیم دیگه. اینجا همینطوره. مثلا فرض بکنید حالا بعلبک نام یک شهری است در لبنان ظاهرا، فرض کنید یک شهر داریم تو لبنان، محضر شما عرض بکنم که نامش بعلبکه، یک شهر داریم در عراق مثلا نامش بعلبکه، شما میگید رأیتو بله بعلبک کی رو؟ عراق مثلا لبنان رو، بعلبک لبنانه، لبنان رو مثلا من دیدم بعلب... خب اینجا بعلبک لبنان وقتی اضافه میشود از علمیت باز چی بشه؟ قصد تنگیر بشه دیگه. این نکته عام میست که دوستان توجه دارن، آقایان در ذیل این بحث هم تذکر دادن. نکته سوم، چرا قصد تنکیر میشه؟ بحثش رو قبلا داشتیم. نکته سوم، وقد یبنا کخمست عشر، یعنی مورد سوم، ایشون حالت سوم رو با این تعبیر میگن، قد یبنا کخمست عشر، یعنی چه؟ قد یبنا کخمست عشر، اینا که عبارت رو میارم علت اینه که متفاوت ترجمه شده یا متفاوت میتواند ترجمه بشود. حالت سوم از جزء دوم، از جزء دوم داریم جزء دوم رو بحث میکنیم. اولا گفتیم غیر منصرف، ثانیا گفتیم مضاف واقع بشه، اضافه بشه، اضافه بشه، یعنی جزء دوم چی میشه؟ معرب به خواهش عامل میشود. حالا حالت سوم، قد یبنا کخمست عشر، معناش اینه یعنی گاهی جزء دوم از مرکب مزجی غیر عددی غیر مخدومه به وجه مبنی می شود، مانند این که جزء دوم در خمست عشر مبنی است، مانند این که جزء دوم در خمست عشر مبنی است. معنای عبارت اینه. حالا من توضیح بیشتر دیگه مورد رو عبارت عرض میکنم که شروع نشه. پس خلاصه چند تا حالت شد برای جزء دوم؟ سه حالت، غیر منصرف، معرب به خواهش عامل وقتی اضافه بشود و مبنی بر فتح مانند خمست عشره. بحث سوم، عنوان سوم از بحث، مرکب مزجی غیر عددی مختوم به وجه. باز جزء اول رو باید بحث کنیم، جزء دوم رو باید بحث کنیم. بحث جزء اول چی میشه؟ اسم مورد قبلی است. البته خب اینجا بعضی‌ها عرض کردن این استثناءاتی بیان‌هایی دارن، کاری نداریم. مثل مورد قبلی. اما جزء دوم دو حالت براش گفتن. یکی این که مبنی بر کسر باشد، مبنی بر کسر باشد. اولا چرا مبنی باشه؟ آقایان گفتن چون جزء دوم اسم صوت هست و اسم صوت شباهت اهمالی داره به حروف، نه عامل است نه معمول دیگه، اسماء اصوات نده در شباهت اهمالی وقتی که وارد میشید در مباحث ادبیات، شاید همونجا من عرض کردم خاطرم نیست، از جمله مثالایی که میذارن چیه؟ به اسماء اصوات دیگه که غیر عامل غیر معمولن. لذا این مرکب که ترکیب شده است از اسمی و اسم صوتی، اسم صوت رو که جزء دومه و اعراب و بنا میخواد بر او داخل بشه، وقت غلبه میدیم از باب تقلیب اونو در نظر میگیریم. خب اسم صوت مبنیه دیگه به خاطر شباهت اهمالی، در نتیجه این مرکب مزجی میشود مبنی که بنابر جزء دوم داخل میشه. چرا مبنی بر کسر؟ حرکت کسره علتش چیه؟ به خاطر التقاء ساکنین دیگه. وی یا ساکنه، ها هم اگر بخواد بنای برسکون طبق اصل درش ایجاد بشود میشود ساکن، التقاء ساکنین میشود مکسور. البته بعضی جایز دانستند مبنی بر فتح باشه، در مثل سیبه وی مبنی بر فتح را هم جایز دونستند. این از حالت اول و استعمال اول. حالت دومی که غیر منصرف باشه، غیر منصرف رو هم بعدا جایز دانستن. عبارت رو اینا از بفرمان دوستان. و منهو ما به مزجن رکبا، علت اطلاق نیه. و از اون موارد که حالا زمین رو بنا شد ما روشن بکنیم، ما به مزجن رکبا اون موردی است که به مزج ترکیب می شود. به مزج ترکیب میشه یعنی چه؟ میشه مرکب مزجی. از کلمه مزج هم پیداست دیگه. بن اخذ اسمان و جعل اسما واحدا، دو تا اسم اخذ بکنیم مرکب کنیم بشه یک اسم واحد، اونقدر اسم واحد بشود که جزء اول به برای این مجموع مرکب بشود به منزله حروف هجایی. مثال دادم برای دوستان، مثلا یا در زید، یا مثلا فاطمه. حالا اون جزء اول فاطمه رو که در نظر بگیرید، ما نمیگیم فاطمه یک جزء تا یک جزء، نه، همه رو حروف هجایی در نظر میگیریم که مجموعا یک کلمه رو تشکیل دادن. و نزل ثانی هما من الاول منزلت تا تعنیز، دومی نسبت به اولی منزله تا تعنیسه. گفتم به منزله تا تعنیسه یعنی اولا ما قبلش به منزله حروف هجایی است، اعراب بر اونها داخل نمیشه، بنا بر اونها داخل نمیشود، به منزله حروف هجایی است، ثانیا به نوع اعراب هم بر اونها داخل نمیشه. منزله تا تعنیسه من الکلمه. زا ایل مرکب و ترکیب مزجن، زا اسم اشاره میگه، یعنی این مرکب که به نوع ترکیب مزجی ترکیب شده است، این به غیر لفظ ویهن تمه، اگر به غیر لفظ وی تمام بشود، یعنی غیر مخطوبه بشی باشه به وی، که به علبک، مثل به علبک نام شهری در لبنانه، اصلش بعل بوده، بعل میگن نام یک بوتی بوده، حتی در لغت عرب ظاهرن به معنای زوجم میاد دیگه، درسته؟ اونم میتونیم در نظر بگیریم چون معانی اولیه که لحاظ نمیشه. بک نام مردی بوده که مثلا اون بوت رو میپرستیده، نام یک مردی بوده، بعد این هم ترکیب شده بعل بک شده نام یک شهری. اعربا اعراب مالا یعنی سرف، اگر غیر مختوم به وحی باشه، اینشون فقط همون جزء دوم رو بحث میکنه، جزء اول شاید نیاز نداره دیگه، چون گفت به منزله تا تعنیسه. اعراب مالا یعنی سرف، این یه حاله. بعد میفرماید و قد یضاف، خب ارتکاز دوستان چیه؟ و قد یضاف یعنی قد یضاف چی؟ بله؟ او اعربه مرکب مزجی به اعراب مالا ینصرف، و قد یضافه یعنی قد یضافه، بله مرکب مزجی دیگه، مرکب مزجی اضافه می شود که داریم این استعمال رو. بعضی گفتن قد یضافه میخواد بگی قد یضافه جزء اول به جزء دوم، اینم داریم، اینم از خارج می دونیم که فی الجمله ثابت است، اما خلاف ظاهر عبارته. خب چون قد یضافه یعنی قد یضافه مرکب مزجی، یا نهایتا باید بگیم بزنیم به جزء دوم، چون اصلا بحث روی یا مجموع مرکب بگید یا جزء دوم دیگه، خیلی خلاف ظاهره بگیم قد یضاف و جزء اول به جزء دوم. این حالت دوم. و قد یبنا گاهی مبنی می شود، مثل چی؟ بله؟ مثل خمسه عشر، درست تایی ترجمه کردم یا نه؟ ما هم گفتیم مثل خمسه عشر دیگه، دیگه نه. این کاف چه کافیه؟ این کاف کاف تمثیلیه نیست، نمیخواد برای قد یبنا مثال بزنه، کاکاف تشبیهیه است. میگه قد یبنا که خمسته عشر، یعنی که بنا خمسته عشر. گاهی مبنی میشه. چی مبنی میشه؟ مرکب مبنی محل بحث غیر محتومه به بعیه. مانند خمسته عشر، یعنی مانند بنا خمسته عشر، همچنان که خمسته عشر مبنی شده. و الان مثال نیست که ما بگیم قد یبنا مرکب مبنی غیر محتومه به بعیه مثل خمسته عشر، که خمسته عشر مرکب مبنی غیر محتومه به بعیه است و مبنی شده. چون اصلا عدد عرض کردم اعداد از محل بحث خارجن، چون مرکب مبنی عددی علم نیست. کجای ظاهر عبارت جدا نکرده یعنی چی؟ لازم نیست جدا بکنه. بله بله روشنه. بله تشلیدا به همین خاطرم پای بعضی ها شاید لغزیده یا احتمال دادن، حداقل که اینجا کاف کاف تمثیلیه باشه. مسلما کاف تمثیلی، خمسته عشر عدد که علم نیست که. مثل این مانه که شما نام مثلا این شعر رو میذارید قلم، نامش قلمه، نام معناش نیست که یه شیء معینی از این فرد قلمه که. نام عدد 11 عدد عشره، نام عدد 15 خمسته عشره، نه فرد خاصی از خمسته عشر یا محضر شما عرض بکنم که عهد عشر، هیچ شک و شبهی درش نیست. قد یبنا که خمسه عشر کاف کاف تشبیهیه و نه تمثیلی. اگر فرضاً عرض میکنم حالا همه ادبا هم اون طرف وایسن بگن آقا این کاف کاف تمثیلی هست، ما مجبوریم بگیم تشبیهیه هست. در صورتی نگفتن، بعضی تصریح دارن که اعداد مرکب مبنی عددی علم که نیست که. تو علم بودن نبودن شما شک داری؟ خب پس باید فکر کنید. فَإِنْ خُتِمَ بِوَيْهَيْنِ اگر مختوم به وَيْه بشود بُنِيَ مبنی میشه. چرا؟ لَأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ اسْمٍ وَصَوْتٍ، مرکب است از اسمی و صوتی. کدوم صوت؟ صوتی که مشبهن للحرف، صوتی که شباهت به حرف میرسانه. فِالْإِهْمَال در اهمال. ممکنه شما بگید خب مرکب از اسم و صوت است، صوتش شبیه به حرفه، این مجموعه رو چرا ما مبنی در نظر میگیریم؟ عرض کردیم به خاطر تقلیل به جزء دوم بر جزء اول، اعرابونا بر جزء دوم داخل میشه دیگه. و بناؤه علی الکسر علی اصل التقاء الساکنین، که عرض کردم بعضی هم میگن مبنی بر فتح هست. و قد یقرب اعراب ما لا ینصرف، و گاهی معرب میشه اعراب ما لا ینصرف. مثلا میگیم جاء سیبویه رأیت سیبوی، بله ها مررت به سیبوی، ها میشه غیر منصرف دیگه. بفهم وحی رو اسم صوت میدانم ظاهرا. حالا وقتی که اومد شد سیبوی که کاری نداریم بهش. ممکنه ذهنم رد نمی کنه، به نظرم برخورد کردم دقت می کنید، ولی خب معروف اینه دیگه، وحی رو مثل نفت وحی محضر شما عرض بکنم قول وحی، ولی اینو اسم صوتی می دارم، معروف اینه. ممکنه یه نظر مختلف خلافی باشه. یعنی در مقابل اون نظر قلیلا این گونه هم استعمال داره، بله قلیلا استعمال داره. البته باز بعضی از عبارات تعبیر به فعله دارن، دقت می‌کنی؟ این ممکنه چون اصل مطلب ظاهرا درش اختلاف، حالا یا حداقل بگیم اختلاف عمده‌ای نیست، یا بگیم اختلافی نیست که غیر منصرف میتونه استعمال بشه. ما بقیه اونایی که اضافه میکنن به عنوان متمم قول اضافه میکنن، نه به عنوان قول قسیم.
بنا بر فتح هم
بنا نه بنا بر فتح، بنا بر فتح. و قد یضاف و قد یبنا که خمسته عشر، حالا از عبارت ممکنه بگیم بنا به دست میاد، یه مدار معونه بخواد، شاید اطلاقش هم بتونیم استفاده کنیم که فتح، ولی از خارج میدانیم که ظاهرا همون بنا بر فتح مراده. و شاع فی الاعلام المرکبه، قسم سوم از علم. البته مرکب مضی رو همین تذکر هم دوستان بد نیست ذهنشون داشته باشن. اون چه که ما از مرکب مضی عرض کردیم مرکب مضی بالمعنى الاخص بود، شاید این تعبیر رو نشنیدن تا به حال دوستان. ما یه مرکب مضی داریم بالمعنى الاعم، مرکبات دیگری وجود داره، اونها هم به یک بیان مضی هم. البته اطلاق میشه نامهای دیگر بر اونها، مثلا گاهی میگن مرکب وصفی، گاهی میگن مرکب قیدی، گاهی میگن مرکب ظرفی، مرکب تضمینی. محضر شما عرض بکنم که مواردی داریم، مثلا اولا مرکب قیدی و وصفی ظاهرا یکی باشه، حالا به دو اطلاق نام، مثلا الحیوان و ناطق این صفت و موصوف علم بشه برای یک کسی، یا مرکبهای محضر شما عرض بکنم که دیگر مثلا انما علم بشه برای یک کسی، مرکب مثل قد قام. البته حالا انما رو مثلا تو مرکب تو علم منقول هم آوردیم ها، حالا بحث الانمون همینه که آیا اینا با هم متفاوتن، یعنی اگر یه چیزی علم منقول بود دیگه نمیتونه مضجی باشه، یا علم منقول بود دیگه نمیتونه اسنادی باشه، این هنوز بحث نکردیم. مرکب اضافه رو که عرض کردیم اونجا اشاره خواهیم کرد. الا ای حال ما یک مرکب مضجی بالمعنى الاعم داریم از مجموع عبارات به دست میاد که از جهت اعرابی جای بحث داره. سومین مورد بله دیگه در مقابل بنای بر کسر، در مقابل بنای بر کسر، بنای بر کسر شهرت بیشتری داره. بحث نکردیم، نه بحث نمی کنیم. مورد سوم تا حد زیادی شبیه به همین مورده، حالا تو بعضی از مواردش تفاوت جزئی ممکنه داشته باشه. ما فقط عرض کردیم بدانید که یه مرکب منسیه بالمعنى الاعم داریم، یا مثلا بعدم به گوشتون میخوره مرکب وصفی، مرکب قیدی، اینا قسیم اینها نیستن. دقت میکنید ممکن در یک عنوان عامی به نام مرکب مضجی بالمعنى الاعم قرار داده بشه. البته توجه به این قسم ممکنه یک جهاتی از عبارت رو هم روشن‌تر بکنه. مرکب اضافی دیگه بحث خاصی نداره، حکمش چیه؟ حکمش چیه؟ حکمش اینه که معرب میشود مانند اعراب متضایفین. کلن مضاف و مضاف الیه چطور چگونه اعراب میپذیره؟ قبل از علمیه، بعد از علمیه هم همان گونه اعراب میپذیره. یعنی جزء اول معرب میشه به خواهش عامل، جزء دوم مضاف الیه میشود و مجرور. لذا همچنان که میگیم جاء غلام زیدن که غلام زیدن علم نیست، میگیم جاء عبدالله که عبدالله علم است. پس مرکب اضافی علم شده با مرکب اضافی علم نشده از جهت اعرابی هیچ گونه فرقی نمی فکر نکنید حالا که علم شده حکم کلمه واحد پیدا کرده، مثلا ما باید بگیم جاء عبدالله، اعراب رب رو آخر ایجاد بکنیم، جز اول هم مثلا علاماکان باشد. نه، مثل مرکب مضجی نیست. ایشون دوتا مثال میزنن، با بیان این دو مثال یه نکات رو هم میخوان افاده بدن که بذارید رو عبارت بخونیم ما خیلی از این جهت معطل نشیم، جای معطلی نداره. و شاع فی الاعلام المرکبت شیوع دارد در اعلام مرکب، قالب اعلام مرکب شاید این باشه دیگه، ذل اضافه صاحب اضافه، مرکب اضافی که عبد شمسن فهو علم لأخی هاشم ابن عبد مناف، علم است برای برادر هاشم ابن عبد مناف. میدونید جد بزرگ قبیله بنی هاشم عبد مناف است، هاشم ابن عبد مناف برادرش نامش چی بوده؟ بله عبد شمس، که اینها ظاهرا با علم بالغلبه هم این گونه علمیت یافته. و ابی قحافه، تو این دومی که غلبه بودنش ظاهرا مسلمه، و هو علم لوالد ابی بکر، ابی قحافه. خب ایشون یه مثال زد به عبد شمس، یه مثال زد به ابی قحافه. می فهمد قیل و انما اتا به مثاله، بعضی ها گفتن ایشون دوتا مثال آورد. البته می دانید و امکان المثال لا یسأل عنه، مثال یه چیزی نیست که مورد سوال واقع بشه. هر وقت متکلم هی مثال زده بگیم چرا اینجوری مثال زد، چرا اونجوری مثال زد، همیشه اینجوری نیست که در مقابل مثال ما سوال قرار بدیم. ممکنه یه مطلبی رو بیان کنه مؤلف 10 تا مثال بزنه، هیچ دلیلی هم نداشته باشه، کما قال سیرافی که المثال لا یسأل عنه. اما مادامی که میتونیم بالاخره نکته اخذ بکنیم میکنیم دیگه. اینجا عطا به مثالین چرا؟ لیعرفک، چون زرنگه میگه به امکان المثال لا یسأل عنه که حقیقتا همینه، ولی که از این به بعد وقتی که ایشون میگه مثال ها نکتش اینه، هر کجا برخورد کردیم به مثال به جناب سویتی نگیم چه دلیلی باعث شد اینجا این مثال زده شده است، یا اگر تعدد مثال نمونم در چند جایی که اینجا هستی که باب الفاعل دو سه جایشون این نکته رو مطرح میکنه. در باب الفاعل هم اگر یادتون باشه ایشون در عطا زید منیرا وجهه نعم الفتا بحثی رو مثال هایشون اونجا مطرح کرد، اونجا عرض کردیم چرا به تو مثال زده؟ لیعرفک، تا اینکه به تو بشناساند. چی رو بشناسانه؟ اولا ان الجزء الاول یکون کنیتا و غیرها، جزء اول میتونه کنیه باشه، میتواند بله غیر کنیه باشه، و معربا بلا حرکات که اولی غیر کنیه بود، دومی ابی قحافه کنیه بود دیگه، و معربا بلا حرکات میتونه معرب به حرکات باشه، جزء اول در مثال اول، و بالحروف بالحروف جزء مثال دوم ابی قحافه، و انستانی یکون منصرفن مثال اول که شمس منصرف بود، و غیر منصرفن مثال دوم که قحافه چی بود؟ بله غیر منصرف، علامیت و تعنیس داشت، غیر منصرف بود. عنایت بفرمان عزیزان، یه سکتی تو عبارت وجود داره، منم رد شدم، نمیدونم ذهن دوستان منتقل شد یا نه. عبارتشون مشکل نداره اینجا، فقط نسبت به اون مورد اول که ان الجزء الاول یکون کنیتا و غیر کنیتا، این تعبیر تعبیر تسامحیه، جزء اول که کنیه غیر کنیه نیست، تعبیر به کنیه مربوط به مجموع مرکب است. بذارشون مثلا بعد میگفتن که ان المرکب الاضافی یکون کنیتا و غیر کنیتا، و ان الجزء الاول معربا بالحركات والحروف، و ان الجزء الثاني يكون منصرفا. یعنی سه تا مطلبشون گفته، یه مطلبش مربوط به چیه؟ مجموع مرکب، یه مطلب مربوط به جزء اول، یه مطلب مربوط به جزء دومه. چون مطلبی رو که مربوط به مجموع مرکبه اون رو هم در مورد جزء اول آوردن، این عبارت عبارت مناسبی نیست. عوض او لبعض الاجناس لال کلها علم سلام آفیم دوست تذکر رو توضیح رو دوستان دقت می کنن تا به بحث علم جنس انشاءالله برسیم، اگر رسیدیم امروز، اگر نرسیدیم انشاءالله فردا. سوال، آیا تقسیم سوم از علم که ما به بیان تقسیم سوم گفتیم، به عبارت دیگر آیا تقسیم علم به مرکب اسنادی مزدی و اضافی از اقسام علم منقول است یا نه؟ قسمون برأسه، به عبارت دیگر آیا جناب سویدی که میفرماید و منه جملتون و منه ما به مزجن رکبا، آیا یعنی و من المنقول، بزنیم به منقول که بشه از مصادیق منقول، خاطرتون باشه شون مصادیقی برای منقول شمرد دیگه، یه مصادیق جزئی شمرد، مثلا گفت از اون هم انمانهای کلی بودن، ولی خب اینجا شاید مثلا عنوان کلی تره بگیم، من مسترن من اسم اینن، محضر شما عرض میکنم فعل و صفت و اینها رو مطرح کردن. بعد وقتی که علم مرتجل و علم بلغلبه رو توضیح میدن، باز بر میگردن میخوان مثالهای برای علم منقول در قالبهای کلی بزنن، و من المنقول جملتون، و من المنقول ما به مسجن رکبا، یا نه تقسیم سوم علم مراده و منهو یعنی و من العلم، که ایشون اول بحث مثلا قسم قبلی همینو گفت دیگه، خب و منهو ای منال بله علم، و منهو ای منال علم، یا در اون قسم اول گفت وسمن اتل علم، تقسیم علم رو اونجا مطرح کردن. جواب این سوال محضر شما عرض بکنم اینه که عبارت جناب سیوطی مضطرب، حتی الفیه، البته الفیه رو دقت کنیم اضطراب شاید از یه جهات کمتر باشه ولی اون هم مضطرب، که آیا ضمیر منهو به علم میخورد که مراد قسم سوم باشه، یا به منقول و به تعبیر علم منقول میخورد که از مصادیق علم منقول مراد باشه. لکن از طرفی ممکنه به ذهن بزنه که عبارت جناب سیوطی ظهور بیشتری داره در این که از مصادیق علم منقول مراد است، یه جهت تبادر ذهنی در عبارت اینه، چون اولا ایشون وقتی که وارد این عبارت میشن به خلاف عبارات قبلی خیلی روشن و رسماً بیان قسم سوم نمی کنن. شما اگر در دو قسم قبل دقت بکنید به نحو رسمی منتقل می شدید که ایشون داره چیکار میکنه؟ قسم دیگری از علم رو آغاز میکنه. وسمن اتل علم، اون قسم اول، و منها ای من العلمه علم منقول، کاملا روشنه که از قسم قبل جدا شد. اما اینجا وقتی که میگن به این عبارت میرسم که و هو الذی علمیته بالغلبه، یه دفعه میگه ایشون و منه جمله کانت بالاصل مبتدا و خبرا او فعلا او فاعلا و فاعلا، چی میخواد بگه ایشون؟ چرا مرجع ضمیر منه رو روشن معین نمیکنه؟ ممکنه به ذهن این معنا بزنه. لذا با توجه به این بیان ایشون اگر مرادش این بود که قسم مستقلی است، ساختار بحث رو باید چطور از صورت میدادن بیان میکردن؟ باید میگفتن و منهو ای من العلمه مفردون و مرکبون، مرکب هم که فقط نیست، مرکب مقابل داره، حتی ایشون مقابلش مطرح نکردن. اگر در مقام بیان تقسیم علم بودن باید میگفتن و منهو ای من العلم مفرد و مرکب، و مرکب علی ثلاثت اقسام اسنادی مزجی اضافی، این میشه تقسیم مستقل و قسمون برسه، در حالی که عبارت بیشتر ظهور در چی داره؟ از این جهتی که الان ما داریم عرض میکنیم کهشون به ما گفته است علم علم منقول است، مرتجل است، بلغلبه است. بعد برای منقول مصادیق مطرح کرد، یه مصادیقی اول، مصادیق کلیتری الان. مصادیقش اینه که منقول از مصدر باشه، منقول از فعل باشه، حالا میگه منقول از مرکب اسنادی باشد، منقول از مرکب مزجی باشد، منقول از مرکب اضافی باشد، مضافن که بیان ادبا و محشینی مثل سبان و عشمونی هم همین. شما وقتی مراجعه بکنید اونا اصلا قسم سوم نگرفتن و منهو رو و منهو جملتون، مثلا جناب عشمونی جمله رو رسما تفسیر میکنه به مصداقی از مصادیق علم منقول، عبارت ایشون اینه و ان المنقول ما اصله الذی نقل عنه جملتون، تا میرسه به عبارت ابن مالک که میگه جملتون و من عن المنقول ما اصله الذی نقل عنه جملتون، این منقولی که نقل داده شده از جمله. حتی دقت کنید، حتی در مورد مرکب مزجی که و منه ما به مزج رکوا، عشمونی میگه و من العلمه ما به مزج رکوا، سبان اشکال میکنه میگه من العلم چرا گفتید؟ باید چی میگفتید؟ و قولهم من العلم الاولا و من المنقول، چرا گفتید من العلم؟ باید چی میگفتید؟ باید من المنقول میگفتید. یعنی اینها ذهنشون کاملا دارن روی این مستقر بوده که این تقسیم تقسیم سوم نیست، شاخه ای از علم منقوله. ما دیگه بر نگشتیم به مقسم، از خود علم منقول گرفتیم شاخه زدیم. این از یک طرف. از طرف دیگر شواهد و قرائن قویه ای وجود داره که این تقسیم قسمون برعسه هست. اولا بعضی از آقایان قسم مستقل بیان کردن، اونهایی که دیگه بحث حاشیه ندارن، مستقلن ادبیات رو قلم به دست گرفتن نوشتن، مثل عباس حسن، قسم مستقل بیان کردن. البته ممکنه بگید خب کردن، ما داریم عبارات سویتی رو میخواییم حل بکنیم. خب بله یه اشکال وارده، ولی خب فعلا میخواییم بگیم همچنین بیانی داریم، بیان ابداعی نیست. ثانیا اگر این سه قسم مرکب اسنادی، مرکب مزجی، مرکب اضافی از مصادیق علم منقول باشد، معناش اینه که این سه قسم قسیم مرتجل و بالغلبه هستند. اولا قسیم مرتجل اینکه روشنه، اینکه بحثی نداریم درش. ثانیا قسیم بالغلبه است. چرا؟ چون سیویتی خودش رسما اعلام کرد که علم بالغلبه علمی است که نه منقول است و نه مرتجل. اما قبلا گفتیم منقول مقسمی هم داریم، طبق اون بیان ممکنه طور دیگری بخوایم بحث بکنیم، اما طبق بیان جناب سیویتی اگر ما این سه قسم را از مصادیق علم منقول بخوایم فرض بکنیم، رسما میشود قسیم بالغلبه و مرتجل. میدونید قسیم بالغلبه و مرتجل یعنی چه؟ حالا مرتجلش مشکل نداره، قسیم درسته، اما قسیم بالغلبه باشد معناش اینه که هیچ مصداقی از مصادیق بالغلبه نباید این مرکبات باشه، یا هیچ مصداق از مصادیق این مرکبات نباید بالغلبه باشه، در حالی که بعض مصادیق علم، علم مرکب مسلماً بالغلبه است. از جمله مثال‌های خود جناب سیوطی، ابی قحافه، رسماً آقایون گفتن این بالغلبه است، علم بالغلبه است. عبد شمس هم که لا یبعد همین گونه باشه. حتی اعلام مرکب مزجی این احتمال رو درش میدیم. خب دیگه باید تصمیم گیری بکنه انسان دیگه. ما اولین تقویت حالت اولمون بیشتر تقویت چی بود؟ حالات شکلی بود دیگه، محتوایی چیزی نداشتیم. اما اینجا میبینید اثر معنوی پیدا میکنه. ما اگر بگیم منهو یعنی من المنقول، مشکل پیدا میکنه، یعنی علم بالغلبه دیگر داخل در اینا نمیشه. لذا عرض ما در این عبارت اینه که این مورد قسم سوم است، نه از مصادیق علم منقول. البته ساختار بحث رویشون بد آورده دیگه، سیوطیه دیگه، مگر ما کم برمیخوریم به این ساختار از مباحث؟ بهتر میتونست ایشون هم از عبارت الفیه رو بهتر میتونست تفسیر بکنه، خود جناب ابن مالک هم طبیعتاً بهتر میتونستن عبارت و مطلب بیارن. ثانیاً توجه کنن عزیزان، وقت داره میگذره، نمیخوام دیگه به مانه برای جلسه بعد، تمام این بیانهایی که عرض کردیم اختلافات شکلی و ساختاری است، اختلافات ماهوی و محتوایی درش وجود نداره، در اراده آقایون عرض میکنم ها. یعنی چه قسم اول رو کسی بکنه چه قسم دوم رو، اثر محتوایی و معنوی نداره، اثر کاربردی و احکامی نداره. حتی اگر ما بگیم این از مصادیق علمه، خود اون کسی که این تقسیم رو میکنه ملتزم نیست که علم بالغلبه نمیتوانه مرکب باشه. وقتی توجهش بدیم میگه آقا ما شما اشتباه کردیم، ملتزم نیست به همچنین معنایی. لذا اختلافات شکلی است. مثلا بگیم اون کسی که علم منقول میگه از مصادیق علم منقوله، منقول مقصدی مرادش که علم بالغلبه هم داخلش بشه. لذا بعضی از آقایان خواستن برای اینکه بگن منهو یعنی من المنقول، بیان تفاوت محتوایی ایجاد بکنن. مثلا چیکار کردن؟ دقت کنید، من امدار معطل دارم میشم چون این نکتم نکته مهمیه. گفتن و منهو جملتون کانت فل اصل مبتدا و خبرن، این جمله دیگه، مبتدا و خبر فعل و فاعل، مرکب اسنادی که جمله باشه. خب ایشون که در مرکب علم منقول جمله رو مثال زدن، مگر نگفتن اسمت؟ بله اسمت مگر جمله نیست؟ اوشون قبلا جمله رو گفتن، الان چرا جمله رو تکرار بکنه؟ پس معلوم میشه اونجا علم منقول مراده، اینجا مرکب اسنادی مراده که یه قسم دیگریه. این بیان معید ما هستا، اما نمیپذیریم این حرف رو. بعد اومدن فرق گذاشتن. چه فرقی گذاشتن؟ گفتن فرق مرکب اسنادی اینه که اعرابش به حالت حکایته، که من توضیحش رو جلسه قبل دادم. حکایت است یعنی چه؟ این معرب است به اعراب تقدیری. اما اونجا که میگیم مرکب منقول از جمله است، معرب است به اعراب ظاهری، معرب است به اعراب ظاهری. حالا اگر حالت عارض بشه غیر منصرف بشه، مثل یزید غیر منصرف الا نه، مثلا میگه جا یزیدو مررتو به یزیده و عیدو یزیده، این تفاوت رو گذاشتن که میگن مرکب اسنادی، علم مرکب اسنادی با علم منقول از جمله فرق میکنه. زده دقت کنید که اینا مثلا دو تا تقسیم جداگانه است. این حرف ظاهرا قابل قبول نیست، نه از استعمال برمیاد نه از عبارات آقایان برمیاد. اولا ایشون قبلا برای جمله مثال نزدن. بزرگواری که این فرمایش رو کردن، این نکته باید این مدار مورد غفلت واقع نشه. ایشون قبلا به جمله مثال نزدن. شمره، یزید، اسمت، اینا رو من اونجا تأکید کردم، گفتم اینا چیه؟ اینا فعلا نه جمله. نظر آقایون شما عباسیتان رو که نگاه کنید، ساختار بحثشون رو من خیلی پسند دیدم. مراجعه کنن دوستان به همین بونه بیان میکنه. مفردی که فعل باشد، فعل ماضی مضارع، بعد میگه جمله، علم منقول از جمله. این اولا. ثانیا علم منقول از جمله و مرکب اسنادی تفاوتی ندارن در استعمال. اینا جمله نیستن که معرب به اعراب ظاهری هن. اگر جمله بود، معمولا جمله زمانی میگیرن که بله فاعل ظاهر باشه. فاعل چی باشه؟ مثلا میگیم جا زیدون، دو جز بودن ظاهر باشه. ولی مثل یزید، مثل اسمت که باید ضمیر مستتر در اون لحاظ بکنیم، فعل تنها محسوب میشه. یه مقدار ادامه هم داشته که دو نکته ای که من این بحث اخیر رو کامل بکنم، دیگه وقت هم گذشته، واگذار میکنیم به یک فضای دیگری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.